بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک والملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزة والعظمة والجبروت استعنت بذی القدرة واللهوت و امتنعت بذی العظمة والکبریاء والملکوت من کل ما اخاف و احذر اللهم صل علی محمد و علیه فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین فمحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى فمحمد ابن علي وعلي ابن محمد فالحسن ابن علي والحجة القائم المهدي دهر الظاهرین برهم زنی بیاران این بزم بی صفا را مجلس صفا مجلس صفا ندارد بیار مجلس آرا بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی بیلال شور نبود مرغان خوش نبارا ای رویت آی نور ای نور وادی تو سر حجاب مسکور از رویتا شکارا یا صاحب زمان یا ای هد هد سبا گو طاووس کبریا را بازا که کرد تاریک زاغ و زغن فضا را یا
قال الله الحكيم
في كتاب الكريم قل انتظروا إنا منتظرون. محضر مقدس امام صلواتی تقدیم میکنیم. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم تقدیم میکنیم. پیروزی و برنده شدن و ثبات قدم در امتحانات و فتنه ها از فواید بزرگ دعا برای فرج امام زمان است. چند مقدمه رو باید بیان کنم. مقدمه اول، همه ما قطعاً امتحان می شویم. شخص امام زمان امتحان می دهند، ائمه هدات مهدیین یکی پس از دیگری و انبیاء الهی همه 124,000 پیغمبر امتحان شده اند. الان امام زمان هر روز در حال امتحان هست. تا همه موجودات از ملائکه و جن و انس و همه انسانها از صغیر و کبیر و عالم و جاهل و حتی فاسق و مؤمن امتحان میده. در امتحان استثناء نداریم. یک کلمه اینجوری نیست که بگن یه عده‌ای از امتحان مستثنا هست. همه امتحان میشن. از آیات قرآن تا مجموعه عظیم روایات دلالت بر حتمیت این امتحانات دارد که در بخش ادله اثباتی امتحان باید آنها را جستجو کنیم. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. آیاتی که دلالت دارد، اگه اینا رو خاموش کنین گرمه. آیاتی که دلالت دارد بر حتمیت امتحان در قرآن حتمی است، فراوانم. روایات هم باز در روایاتی که در بحث امتحانات به شکل کلی، روایاتی که در زندگی شبان روزی شما امتحان می شوید و روایاتی که در دوران غیبت امام زمان در مباحث مختلف کتب مختصه به روایات دوران غیبت مثل جلد 51 و 52 و 53 بهار الانوار علامه مجلسی این روایات رو میتونید ببینید. منتخب الاثر بسیاری از این روایات رو حضرت آیت الله صافی آورده. در کتب حدیثی متعدد دیگه در بحث وظائف شیعه در زمان غیبت، فواید غیبت امام زمان، در مبحث علل غیبت امام زمان باز می توانید مجموعه این روایات رو پیدا کنید. اینها روایات خاص در دوره غیبت است و فائده دعا برای فرج امام زمان این است که هم در امتحانات عمومی یا امتحانات روزمره و هم در امتحانات مخصوص دوران غیبت امام زمان شما پیروز خواهید شد. نکته دوم، مقدمه دوم، روایاتی که در اثبات این معانی یعنی ثبات امتحان در دوره غیبت است، لتغربلن قربله لتبلبلن بلبله والله لتغربلو ثم لتغربلو، با لام تأکید، با تکرار، ثم لتغربلو والله یخرج من الغربال خلق کثیر، به خدا علکتون میکنه، غربالتون میکنه، تصفیتون میکنه. اصلا یکی از علتهای غیبت امام زمان همین غربال، هر نخاله ای به درد امام زمان نمیخوره. بلاهای دوران غیبت، فقدان امام، میزان ایمان و ثبات قدم و میزان معرفت و محبت در معارف امام عصر رو مشخص میکنه. هی تسویتون میکنن، هی قربالتون میکنن. والله یخرج من القربال خلق کثیر، خیلی ها از توی قربال می افتن، خیلی ها چشون به یه ریاستی، یه پولی، یه وعده‌ای، یه درهمی، دیناری، شغلی، یه ریاستی، وکالتی، وزارتی می افته، از این قربال می افتن. خیلی ها رفوزن، حتی لا یبقا الا الاندر فالاندر، اینقدر علک تکون میده خدا، اینقدر جور و جور بلاهای مختلف، خوف، جوع، نقص اموال، نقص انفس، نقص ثمرات، مزارع، ورشکستگی، ورشکستگی کارخانجات، ورشکستگی در اموال، در اقتصاد، در بازار، انقدر مختلف بلاها نازل می شود، انقدر فتنه های فریبنده، زن، شهوت، هوس، پوست، دنیا، زین للناس حب و شهوات، اینا همه مواد امتحانه که این مواد امتحان خودش یه بحث مستقل یا حداقل یکی از مقدمات بحث امشبه. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. مقدمه سومی مواد امتحان اینه که شما در شهوات چه جور ثبات قدم در محبت امام زمان و رهبری امام در دوران غیبت علل خصوص و بهره‌وری از معارف امام زمان از راه‌های ثابت شده. چون بعضیا فکر میکنن فقط صبر کنن این ثبات قدمه، نه، ای که شما وقتی مشکل پیدا میکنی کجا میری؟ همینقدر که مشکل سخت شد، حالا دخترت تو خونه مونده یا کسب در حدی به تعطیلی کشیده شده که حتی از صبح تا شب یه دونه مشتری نداری، یک روز تحمل میکنی، دو روز، سه روز، یه ماه، بعد میگی چرا اینجور شده؟ اون وقته که امتحان معلوم میشه که حالا که من یه ماه یه قلم جنس فروش نداشتم یا من 5 سال الان میرم خواستگاری یک جا جواب مثبت نگرفتم. 5 سال بالاخره هرچی هم ما عیب و کچلی و کوری و لنگی و بیارزگی داشته باشیم یکی همسنخ خودمون باید پیدا بشه دیگه. هر عیبی من داشته باشم باید یکی پس من پیدا شه که به من بخوره، در زی من و کف من باشه. اینجور وقتا کجا میری؟ این کجا رفتن نشون میده امتحان را. آیا اینا مواد امتحانه، آیا تو امتحان برنده شدی یا نه؟ اولین رفوزی که اینه که پیش دعا نویس بری. این اولین علامت رفوزه شدنه. به معنی که را میفته اینا چون دعا که نمی کنن که، دعایی که باعث جدایی زن و شوهر بشه که خدا همچه چیزی رو نداره که. قرآن میگه یفرقون بین المرء و زوجته کار شیطانه. پس اینی که به اسم دعا نویسه یعنی یه اذکار و اوراد جعلی ساختگی، اونم از نوع جذب شیاطین دارد، نه ای که دعایی بکنه که خدا کار تو رو حل کنه. از اسم دعا نویسه، اسمش غلطه، یعنی اسمش گول زننده است. دعا نویسه ای جنگیر جنفروشه، ای شیطان پرسته، تو رفتی پیشش. ای یک شیطونی رو حواله اون دختری یا اون خانواده یا اون پدری یا مادری که بره هی او رو تحریک کنه، هی القاء فکری کنه دخترتونو بدین به فلانی، یه همچه کاری رو میخواد بکنه با او ذکر آورده یا با اعظام اجنه و شیاطینش میخواهد القاعات حرام در افکار اون طرف بکنه. بعضی هم که میبینه اثر داره، دعا نیست، طرف رفتن خر کردن گولش زدن منتها با تزیین شیطانی، با فریب شیطان. خب حالا اگر کسی شما رو مجبور کنه به یه ازدواجی راضی، اگر کسی گولتون بزنه و حتما لزومن مراجعه به دعا نویس، رفوزگی در امتحان نیست. او یکیش وقتی میری دروغ میگی یک بار دیگه رفوزش، وقتی میری پیش این خانواده ظاهرت یه چیزی باطنت فساد مه، توسل به دروغ، فریب، تدلیس، اصلا گریم میکنی میری خواستگاری، این یه راهشه. همه اینا در بحث مکاسب محرمه شما مطالعه کنین کتاب شیخ انصاری مکاسب محرمه. یکی از کارهای حرام و کسبای حرام گریم کردنه، که قیافه یه دختری یا یه زنی یا یه مردی رو جوری عوض کنن که طرف مقابل گول بخور. بعد که این گریم رو برداشتن یه چیزی دیگه ای هست، تدلیس کند به گریم کردن، گاهی همین گریم رو به بیان. شما میدونید رابطه بین شغل و قیافه هست، یک رابطه بین صورتتون و تون صداتون هست. اینا رو از نظر علم صدا و سیما باید بدونید، یک رابطه بین صورتتون، قیافتون و تون صداتون هست. یک رابطه هم هست بین الفاظی که به کار میبرین، مدل سخنرانی و صحبتتون و تأثیری که شما در طرف مقابل میزن. یک رابطه هم هست بین لهجه شما در زبانتون، حالا زبان فارسی با یه لهجه نیشابوری بریم خواستگاری، با یه لهجه سبزواری مثلا بریم، لهجه عبردی بریم خواستگاری، با این که با یه لهجه تهرونی آنچنانی برید خواستگاری. خود این لهجه در ایجاد شخصیت در شما آثار داره. در بکارگیری کلمات و حروف باز یه آثاری، استفاده از همه اینها، استفاده سوء از همه اینها میشه تدلیس، رفوزگی در امتحان. از شغلتون یا کسی، آقا مثلا مداح صدای خوبی داره با صداش فریب میده، یه کسی منبریه با منبرش فریب میده با لحن و بیانش. شما میدونین بزرگترین جنایتکاران دنیا سخنران بودن، حجاج ابن یوسف ثقفی وقتی سخنرانی میکرد پرنده پر نمیزد، سکوتی میشد در مجلس که صدا نفسها شنیده میشد. شما میدونین تمام هنر هیتلر فقط سخنرانیش بود، یک سخنران قدر قوی ماهر بود. و نمیدونین اگر یک بیانی مثل بیان و سخنرانی منبری های طراز اول، سخنرانان قدر عالم، اگر اونا در سیاست وارد می شدن دنیایی رو عوض می کرد. کما اینکه بعضی از سخنرانان، عمده کسانی که در عالم سیاست وارد شدن و خلق رو فریب دادن و جنایات بزرگ مرتکب شدن، سخنرانا بود. همه وقت تو خواستگاری نمیتونه از این سخنرانی استفاده کنه. در کسب و کار رکن اصلی کاسبی سخنرانی کسی است که داره کسب میکنه، حرفی که میزنه. در معاملات، در قراردادها، در هر قراردادی، چون ازدواج هم یه قرارداد، اساس سخنرانی. همه اینا از دعا نویس و تسخیر جن و شیطان و بهره‌وری از تأثیر نیروهای ماورایی شیطانی بگیرین تا بالاتر از او سخنرانی یا تأثیر از سخنان، تأثیر از تون صدا، تأثیر از لهجه، تأثیر از پوشاک، لباس، مدل کفش و لباس و قیافه و مدل ادا و اطوار، همه اینا میتواند شما را در امتحان رفوز کن. و اخلاص یعنی نقطه مقابل همه اینا، همونی که هست. صاف یعنی تدلیس توش نیست، کلک درش نیست. ما همه داریم امتحان میشیم و داریم مواد امتحان. اولش زین للناس حب و شهوات، شهوات. این شهوات چند رشته داره. اولین شهوتی که مؤثره و شما را میتواند در این امتحانات زمین بزنه، زنه، زنا، شهوت جنسی. قرآن اینا را به ترتیب اولویت قرآن در این آیه شریفه بیان میکنه. زین للناس حب و شهوات من النساء. دومین ماده‌ای که شما رو زمین میزنه و دینتون ازتون میگیره، تقواتون ازتون میگیره، فهمتون ازتون میگیره، عقلتون ازتون میگیره، مروت، جوانمردی، عدل، عدالت، آزادی، غیرتتون رو ازتون میگیره، بچه‌هاتون والبنین، تمایل به بچه، به فرزندان. خیلی وقتا صرفا چون دختر منه باید ازش دفاع کنم. خب این عدالت نیست، رفوز شدی. صرفا چون پسر منه باید ازش، ولو کار ظلم کرده، به ناحق کاری را انجام داده، کلا سری کرده، توی بابا که میفهمی اینا را، تو دیگه چرا دفاع میکنی ازش؟ یا پسرم بس ولش کنم، ای دخترم بس ولش کنم، حمایتش نکنم. حمایت از پسر و البنین، حمایت از دختر به هر قیمتی، حتی حمایت از پدر و مادر به هر قیمتی. عنوان بنوت، ابوت یا اخوت نمیتواند مایه عدول از حق یا از عدالت یا عدول از قوانین، از شرع، از دین، از تقوا، از دیانت، از زیبایی های اخلاقی و از هویت انسانی بشود. ما یک جا نداریم، چون داداشم بود، چون بابام بود، چون پسرم بود نماز نخوندم، به خاطر او دین رو از دست داد. مجاز نیستید. این آن عوامل رفوزه شدنه، مواد امتحان و مدل رفوزه شدن. والقناطیر المقندر، رکن سوم از مواد امتحان قناطیر مقنطره است، پول. این قناطیر مقنطره را باز قرآن با من تبیینیه بیان میکنه. من از ذهب، طلا، والفضه، نقره، یا آنچه که پشتوانش اینا هستن، اسکناس. تمام ارزهای کشورهای مختلف به پشتوانه طلا و نقره ارزن، ولی که کاغذی قیمتی نداره. اینا همه جز قناطیر مقندرن. من از ذهب و الفضه. سوم مرکبها هستن، والخیل المسومه، خصوص مرکبهای مارکدار، مسومه. اگر شما قدیم بودین، اسب عربی یا اسبای مخصوصی که اسب برده، اونایی که اسب شناسن واردن رگاهای بعضی اصلا، اینا اسبای مارکدار بود. الان ماشینای مارکدار کدوما؟ ماشینی که مارک باشه. در دنیا همه آرزوی داشتن اون ماشین رو داشتن. اینو میگن خیلی مصممه. خانه مارکدار، کشور مارکدار، زندگی مارکدار، محله مارکدار، یعنی اون محله، اون کشور، اون زندگی، اون شرایطی که همه آرزوی او رو دارن، دنبال او هن. پولدارا دارن، بزرگان دارن، ثروتمندا دارن، اینا رو میگن مصومه، مارکدار. ول انعام، گاوداری، دامپروری، شترمرغ، مرغداری، گوسفندداری، نمیدونم. ول انعام، هر موجودی رو که شما پروار میکنید و از شیرش، تخمش، گوشتش استفاده میکنید، جزء انعام اینا هست. تمام گاوداری های بزرگ صنعتی، تمام مرغداری ها، تمام پرورش حیوانات قابل بهره‌وری، همه اینها جزء انعام، اینا جزء مواد امتحان هست. به گاوداریت امتحان میشه، به گاوت امتحان میشه، به شترت امتحان میشه، به ماشینت امتحان میشه، به دوچرخت امتحان میشه، به ساعت مچیت، به عینکت، به مدل لباست، به کفشت، به خانه‌ات، به زندگیت، همه امتحان میشوید. ولی انعام، ولی حرص، کشاورزی، انواع و اقسام باغداری و کشاورزی، اینم جزء مواد امتحان. گاهی یک بارون، یک تگرگ کل محصول باغت میگیره، یک امتحان. چنان ادعای مالکیت داری که بعد از این تگرگ که همه محصولتو برده رسما به خدا اعتراض میکنه، مال تو نیست، تو فقط باغبونی، مالک اوست، اختیار دست اوست، تو هم بنده اویی. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، حق سؤال نداری. چرا تگرگ؟ چرا سرما؟ چرا طوفان؟ چرا خوش سالی؟ دونه دونه یک سوالت امتحان. حتی یک سوال، نه ای که بیان کنی، حتی تو ذهنت سوال بیاد، امتحان. دردائیل تو ذهنش سوال آمد، بیان نکرده، کسی هم نگفته بود، بیچاره تو ذهنش آمد. افوق ربنا شی، آیا ما فوق خدا چیزی هست؟ یعنی همین سوالی که تو ذهن همتون هست، خدا را، همه چیز خدا آفریده، خدا را کی آفرید؟ معنای افوق ربنا شی، آیا ما فوق خدا چیزی هست، این همه چیز خدا آفریده، خدا را کی آفرید؟ والد خدا کی؟ امتحان. جوابا رو به ما دادن که وقتی، نمیگنم این سوالا نیاد، میاد، ممکنه بیاد تو ذهن همه هم آمده رفته، مهمی که تو چی جواب میدی. اگر در وقتی که یک نعمتی به دادن غرور آمد، عجب آمد، در جواب به جای منم منم، خودم کردم، ما بوییم، ماییم دیگه، اینیم دیگه، ما اینیم دیگه، به جای این عراجیف بگی هذا من فضل ربی، این لطفیست که خدا به من کرد. او وقت اضافه میشه. اما اگه گفتیم هاییم دیگه. هم یک کلمه تو ذهنت بیاد. حتی به شوخیش رفوزگی در امتحان. اما اگه گفتی هازا من فضل ربی. در امتحان برنده شد. اونجا هم اگر گفتی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، برای چی سوره توحید تمام قرآن در همیه؟ سه بار بخونی انگار همه ی قرآن رو. چرا اگه کلمه لا اله الا الله این توحید صدوق باب و ثواب فضل لا اله الا الله باب اولش روایات چه ببینید 27 تا حدیث داره قوغاس این احادیث که یک بار لا اله الا الله گفتن و معتقد بودن چه عظمتهایی در شما ایجاد میکن، چه حالاتی ایجاد میکن. حضرت جبرئیل بر یوسف نازل شده از بالای کاخ کنار رود نیل داشتن نگاه میکرد منازل، دیدن یه جوانی جنده پوش فقیر یه کیسه نان خشکی به پشتش بود، یه ذره نون خوش ته کیسه بود، آمد کنار رود نیل نشست، این نون خشک رو با آب خیس کرد، بعد در سایه دیوار قصر نشست و شروع کرد این نان رو خوردن. یوسف داشت نگاه میکرد. جبرئیل گفت یوسف این جوان رو میشناسی؟ گفت نه. گفت این همان طفلیست که وقتی در گهواره بود در قصر زلیخا به پاکی تو شهادت داد. وقتی خواستن زنا به تهمت بزنن شوهر زلیخا تو رو استنطاق می کرد، وحی شد که از این طفل در گهواره ببود. او تف مالی که از خدمه قصر مالی که کلفتا بود، خدا به زبان اون تف جاری کرد به پیراهن یوسف، با اینکه طفل 5-6 ماهه بود، گفت به پیراهن یوسف نظر کنید، اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده تقصیر یوسف، اگر پیراهن یوسف از عقب دریده شده تقصیر زلیخاست. و یوسف رو گرفته بودن همون جا بود، نگاه کردن پیراهنش از پشت پاره شده بود. این همون طفل حالای جوان فقیره به نون خوش زندگی میکن. یوسف بلا فاصله دستور داد مأمورین کاخ برن اون جوان رو آوردن، پذیرایی کردن، حمام بردن، لباس نو آوردن، بهترین غذاها رو آوردن، او رو جز عمل اکله قصر خودش قرار داد، جز موظفین و کارمندان خودش قرار داد و مقام و رتبه به او عطا کرد. جبرئیل خندید. یوسف گفت آیا عطای مرا کم دانستی؟ این حدیث اونجا در توحید صدوق باب اول سباب و فضل توحید اونجا هست. نگاه یوسف گفت آیا کمکی که کردم، پذیرایی که کردم، نعمت و مقامی که دادم کم شمردی؟ پوزخند میزنی؟ گفت نه، ولی رفتم تو فکر که این طفلی بوده که صاحب شعور نبوده. اون چرا که گفته خودش نفهمیده، خدا به زبانش جاری کرد. از این بچه مغزش هم کار نمی کرد. ای که بعضی ها میگن این ذکر فقط لغلغه لسان باشه اثر نداره، دلیلش امینه نداره، اثر داره. شما دائما صلوات بفرست، دائما لعن بگو، دائما لا اله الا الله بگو، دائما تسبیحات اربعه بگو، ولو به معناش توجه نداشته باش، همین ذکر بگه. بچه شش ماهه تو گهواره اصلا نمیفهمه که چیزی رو بخواد بگه. بیان او انشعوره نبود، از انطاق الهی بود، خدا او رو به نطق در آورده، صدا از حلقوم او خارج شد و زبان او گفت پاک است یوسف، منزه است یوسف، تک است یوسف، هیچ نسبت سویی به یوسف نمی چست. به پاکی یوسف شهادت داد. خودش چیزی نفهمیده. با این که این طفل ان غیر شعورن شهادت به پاکی تو داده، معذالک تو با او این کار کردی، اینجور پذیرایی کردی. من رفتم، من جبرئیل رفتم تو فکر که خدا با این بندگانش که هر روز شهادت به یکتایی او، به پاکی او سبحان الله میگن، سبح لله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه او رو تنزیه میکنن. او منزه است از ظلم، منزه است از بدی، منزه است از هر نسبت ناروا. سبوح قدوس، این سبحان الله، این لا اله الا الله، ولو لغلغه لسان باشد. خدا با این بندگان، تو یوسفی، خدا خدا، تو یوسف با این طفل این کار کردی. خدا که خداست، برای لا اله الا الله، برای سبحان الله با بندگانش چه میکنه؟ خصوص اگه به اون مدلی که خودش دستور داده عمل کنه. مثلا گفتن آقا این نمازاتونو به جماعت بخون. فرق نماز فرادا با جماعت میدونی که چیه؟ امام صادق فرمود یک نماز تو، یعنی تو 17 رکعت نماز شبانه روزی، یه نماز ظهر مثلا، یک نماز تو که به جماعت بخونی افضل از 40 سال که تمام نمازهای هر روز تو به فرادا بخونی. یک نمازت به جماعت افضل از 40 سال نمازهای هر روزه رو به فرادا بخونی. و حالا او که هر روز پا میشه صبح میره مسجد، وقت در حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین، در ورکعو مع الراکعین که دستور جماعت در خود قرآن آمده و بعضی قائلن که نماز جماعت واجبه چون امر او در متن قرآنه، اونجا حداقل استحباب مؤکد و حداقل حرمت ترکش دیگه. همه اتفاق نظر دارن که کسی ترک کنه نماز جماعت را به کلی حرام، الا اینکه امام فاسق باشه و یه بحثای دیگه داریم. و وقتی آدم میره توی مسجدی میبینی یه جورایی برخورد میشه که آدم تعجب میکنه که اینا دیگه کیان، چه ملتی اند و چه قومی، اینا کیان که ما مثلا این امام جماعت چه کار کرده؟ شما وقتی میری توی مسجدی امام جماعت بین الصلاتین بلند میشه، میگه پیغمبر هم اشتباه میکرد، قائل به صحو النبی، با صراحت بیان میکنه که پیغمبر اسمتش اسمت در وحی فقط، اما تو کارهای عادی زندگیش اشتباه میکرد، خطا داشت. خب مگه که امام اینجوری فاسق باشه؟ فسق در عقیده، فسق در عمل، فسق در اعتقادات، فسق در افکار، اینا انواع فسق دیگه، انواع ظلمه. ای کسی قائل بشه که نباید دشمنان حضرت زهرا را لعن کرد، این فسق در اعتقاد، این امام فاسق، نمیشه پشت سرش نماز. همه این حرفا مگر این باشه که آدم وقت باید بزن و بچهش نماز جماعت بود، باز هم نمیتونی جماعت رو ترک کنی. با توجه به این نکات اونجوری که او گفته تنزیه، تسمیه، جمعی به جماعت، و خدا با این بنده ها چه میکن؟ جبرائیل در خنده من خنده تعجب بود، نه خنده استهزا، پوزخند نبود یوسف، خنده تعجب. تو یوسفی با طفلی که به پاکی تو شهادت داد چه کردی؟ او خداست، خدا با بندهش که هر روز اذان میگه با صدای بلند، هر روز اقامه بگه، هر روز نماز بخونه، هر شب نماز شب بخونه، عملا نماز بخونه. ما یه نمازهای لفظی و کلامی و جماعتی و فرادایی داریم، یه نمازهای عملی داریم. حالا تو بحث نماز عملی یک بحث استقلالیه که انشالله یه وقتی بحث نماز کردیم باید بگیم نماز عملی چیه. نماز در کسب، نماز در کاسبی، نماز در تحصیل، نماز در راه رفتن چیه، نماز در نشستن چیه، نماز در معاشرت چیه، نماز در مسافرت چیه. سفر من نماز باشه، خود سفر نماز باشه، خودی که من حال پدر مادرم آمدم صله رحم کنم، خاله عمه دایی احوال اینا رو میپرسم، این صله رحمم هم نماز باشه. اگه یادتون باشه هفته های گذشته در بحث دعا بر فرج گفتم ما باید ازدواجمون دعا بر فرج باشه، رفت و آمدمون دعا بر فرج باشه، جهیزی خریدنمون دعا بر فرج باشه. فقط لقلقه لسان اللهم عجل ولیک الفرج نها، میگه ما خرج عنی، دارم جهیزی یخچال رفتم امروز بخرم، این تخت و کمد و این لباس شویی و این گاز و وسائل رفتم برای دخترم بخرم، با آی میلانی میفرمود به عنوان صدقه برای دفع بلا غیبت امام زمان میخرم، میدم به جهیزیه بون به دخترم. امروز که رفتم دو تا نون سنگک خریدم، صدقه برای دفع بلا غیبت امام زمان، میدم به زن و بچه‌ام. اون وقت میشه نون سنگک خریدنم هم دعا برای فرج، تلاش برای فرج امام زمان. حالا اگه کاسبی من بشن سبحان الله، کسب من بشه الله اکبر، اگر معادلات اجتماعی من بشه قل هو الله احد الله الصمد، این نماز عملیه. اگه به این حد برسه که نماز در ارکان زندگی ما پیاده بشه. کیفیتش انشاءالله علای وقتی که بحث نماز بکنیم ریزش بیان خواهم کرد که چطور ما باید کم کم این زبان بیاد بریزه به قلب، قلب بریزه به اعضا، بعد بریزه به فکر، بعد ساختار و تشکیلات تبدیل نماز به عملیات زندگی و ارکان زندگی به جوری که همه کارات کارای خدایی باشه. تهش یتیم نوازید خدایی باشه. نگاه کردنت خدایی باشه. نشستنت طوبا لمن اخلص لله، امیر المؤمنین میفرمد طوبا لمن اخلص لله، نماز عملی قوله و فعله و اخذه و ترکه و کلامه و سمته. خوشا به حال کسی که خالص کند برای خدا نشستنش، برخواستنش، افعالش، رفتارش. آه نگاه خدایی چجوریه؟ اولش یه که توش حرام نباشه، مرحله اولش تازه. دوم این که اصلاح توش باشه، یه جوری نگاه کنی که این نفس اصلاح بشه، به بچت، به دخترت یه جوری نگاه کنی که ای حیا کنه از نگاه تو، شرم کنه، خودش اصلاح کن. سومین نگاه، اینا رو دارم مثال میزنم تا برسیم به نماز عملی. سومین مدل نگاهی که نگاه شما جوری باشه، این نگاه تو جوری باشه که در شفا باشه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنه، اون نگاهی که این فقیر رو غنی کنه، اون نگاهی که امام رضا بکنه، تو هم باید یاد بگیری. این نماز عملی خدایی. ببین از اول قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظو فروجهم، نگاه خدایی شروع میشه. چشتا از نامحرم ببندی تا وقتی به یک نگاه مریض از جا بلند کن، تا وقتی به یک نگاه اصلاح ذات البین کن، تا وقتی به یک نگاه اصلاح انفس کنی، تربیت کنی بچه خودت، از هم نگاهت بترسه، دست و پاش جمع کنه، از گناه پرهیز کن. همه اینا به برکت دعا برای فرج امام زمان و کثرت دعا. تو امتحانا جوونا پیروز میشید، وعده ایه که دادن اگر میخواین تو این امتحانایی که قطعیه، یقینیه، جور و جوره، ماده به ماده، همگانیه، 100% خطرناکه، خروج از غربالش فراوانه و جز کم کم حتی لا یبغا الا لاندر فلاندر، تای غربال نمیماند، همه می علمای گنده گنده با عبا و قما و عمامه و عنوانهای مرجعیت می افتن. کجایی؟ انبیا امتحان شدن، امام زمان شخصا امتحان میشه. چرا حضرت زهرا اینقدر عزیزت الله؟ چون هر جور خدا امتحانش کرد. السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. سلام بر اون بیبی امتحان داده که همه امتحاناتشو پیروز بود، یک دونه امتحان رفوز نداشت. پیغمبر همون شب آخر عمرش فرمود فاطمه جان یه چی ازت، خدا ازت یه چیزی میخواد، تو جوونی 18 سالته ولی حاضری جانتو فدا کنی برای علی؟ بله یا رسول الله. چامن حاضرم به راه علی ترک سر کنم، پهلوی خود شکسته ز دیوار و در کنم. من حاضرم به راه فداکاری علی، خون پسر نثار مقدم پدر کنم. اصلا میخوای بچه هامو یک جوری تربیت کنم، یه نگاهی بهشون بکنم، یه جوری در اینا عشق قرار بدم که همشون فدای علی بشن؟ بابا یا رسول الله، میخوای حسنم هم فدا کنم، میخوای حسینم هم فدا کنم، میخوای حتی همین زینب 4 سالم رو فدای ولایت علی بکنم، میخوای همون ام کلثوم رو فدا کنم، میخوای مقاتل و طالبیین رو بردارید نگاه کنید بچه های از زهرا چه بلایی سرشون آمد. بردارید ببینید مولا ابوالفرج اصفهانی، آدم وقتی مقاتل و طالبیین رو میخونه، او یک کلمه ای که حضرت زهرا فرمود من حاضرم همه چیمو فدای علی بکنم، آدم میفهمه امتحانا چی بوده، چیکار کرده حضرت زهرا. به یک جذبه‌ای، به یک لنگری که در طول زمان در عمق تاریخ آینده ای بچه‌هایش را همه را فدایی علی تربیت کرد و عملا فدا شدن، عملا علی اکبر فدای امیرالمومنین شده، قاسم فدای امیرالمومنین شده، علی اصغر فدای امیرالمومنین شده. بچه‌های امام حسن وقتی می‌زدن با تازیانه، امام صادق وقتی تماشا کرد داشت رد می شد، یک لحظه تو بازار اینا رو می زدن جوری که گوش از بدن اینا پرتاب می شد تو تازیانه. امام صادق 20 روز تب کرد. اگه بگم تو زندانها با بچه های فاطمه چه می کردن مقاتل و طالبین، این نگاه بکنید اصلا از زندگی بیزار می شین، دلتون می خواد همون جا بمیرین. تنها چیزی که خواندن مقاتل و طالبیین به شما القا میکنه، تو چرا موندی؟ تو چرا زنده ای بچه های فاطمه ایجور پرپر بشن در طول تاریخ؟ شیعیان زهرا بچه های صرفا به خاطر محبت او. امتحان میکنه. فایده دعا بر فرج، امام عسکری فرمود والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعا به تعجیل فرجه. من نمیدونم چه اکسیریه داری دعا، اصلا وقتی دعات میچسبه به امام زمان قلقله میشه. دعا برای هر کسی ممکنه شما بکنید، برای خودت، برای زنت، برای بچهت، برای آیندت، برای کسبت، کارت، مسجد میری دعا میکنی، جور و جور دعا. اما همه که دعات بچسبه به امام زمان، بگه اللهم، بعد از اللهم کلمه عجل ولی کل فرج بیاد، چیزایی دیگه نگی، قلقله میشه. شما صدقه جور و جور میدین، این صدقه رو برای سلامتی امام زمان که میدید بی نهایت میشه، ولو یک درهم بید، ولو یک درهم، اینقدر بزرگ میشه که اصلا تو دنیا ماشین حسابای دنیا، کامپیوترای دنیا نمیتونن حسابش کنن که صدقه ولو یک درهم برای سلامتی امام زمان دادی چقدر عظمت. من نمیدونم یا آقا کیه، همه چیزو بزرگ میکنه، هر چه به او منسوب بشه. یه تیکه زمین منسوب امام زمان میشه. چجور دلها رو مسجد جمکران برده؟ چند سال؟ 1000 ساله. یا برو میلیونی جمعیت میاد شبای 4 جمعه. چه خبر اونجا نمیدونه. یه تیکه زمینه دیگه تو بیابون خشک کبیر. نه آب داره، نه هوا داره، نه هیچی نداره. چا بدن اونجا از آب نمکی که با غلظت بالا قاطی کرده بودن با نمک آب جمکران شروع داره. تا مدت ها که همه آب شور رو استفاده میکردن برش، حتی برای شرب. برید نگاه کنید. الا بعضی چاهای اطراف جمع کردن تو جاده کاشان آب شیرین داشت. گاهی میرفتن با دبه از اونجا آب میآورد. فعلا همه ی آبا منطقه شور. نه آب داره، نه هوا داره. وسط بیابون. یک شب امام زمان آمدن گفتن اینجا مسجد درست کن. ببین چه خبره. اگه به مسجد ساختن شما این بیابونای اطراف این شهر خوب برین یه مسجد درست کنین. اینقدر بوق و تبلیغات درست کنین این خبری میشه؟ کسی میاد؟ چرا میلیون میلیون آدم پا میشه شب جمعه و شب چهارشنبه میاد اینجا؟ مگه مسجد سهله چیه؟ اونم همینه. وسط کویر. شورزار. هیچ خبری نی. برو این چه خبر. امام زمان کیه؟ چرا هرچی به اون منصوب میشه اینقدر عظمت پیدا میکن؟ یک دعا برای فرجش. این همه آثار، این همه مگه ما گفتیم؟ قرآن میگه و روایات. هرچه امشب خوندم متن آیات قرآن بود یا متن روایات رو از حفظ خوندم. چیز دیگه ای من از خودم یک کلمه اگه امشب حرف زده باشم خدا منو لعنت کن. جوانا صدقه برای اون میدین قلقله میکن، کار براش بکنین قلقله میکن، دنبالش برین اصلا آدم میشین. کسی را بیفته بگرده امام زمان پیدا کنه، شروع میشه با آدم شدن. از تمام صفات حیوانی، از تمام هوس ها بل هوسی ها خارج میشه. همینقدر دنبالش بگردین، یه عملی رو مشغولشین که خدمتش برسین، شروع میکنین آدم شدن. نه تنزیه میخواد، نه تزکیه میخواد، نه کلاس رفتن میخواد. والله جوونا فقط صرفاً یه مدت دنبالش بگردین. مثلا 40 شب جمعه تا صبح برین حرم امام رضا که امام زمانو ببینین. 40 شب جمعه برین تا صبح حرم امام حسین که امام زمانو ببینین. 40 شب چهارشنبه برین مسجد جمکران. 40 شب چهارشنبه برین مسجد سهله. نه 40 شب جمعه رو پشت بام خانه خودت نماز استغاثه به امام زمان میخونی. اگه راد دوره، اگه اروپایی آمریکایی، از این مسجد هم در ذهنت نیست، تو فضای سبز کنار خونتون میتونی 40 شب جمعه بری اونجا وایسی نماز استغاثه به صاحب زمان میخونی. ولو تو پارکی تو لندن، ولو تو فنلاندی، ولو تو نروژی، همون تو باغچه خونه خودتون زیر آسمون 40 شب جمعه نماز استغاثه به امام زمان رو بخون. تو کابل افغانستانی قسم میخواد، پدرم فوت شده بود، از بزرگان تجار غدر لندن که دفتر تجاریش تو فرانسه، توی آلمان، توی لندن، جاهای مختلف جهان بود. او میگفت من پدرم وقتی فوت شد فقط قرض مود، پدرم ورشکسته بود، فقط قرضش به ارث من رسید. با 6 تا دختر و پسر و خواهر برادرای کوچیک‌تر که من باید مادرم و این بچه‌هارم سرپرستی می‌کردم. روزای اول ازدواجم بود که بابام فوت شد. من مونده بودم زندگی خودم رو اجاره کنم، زندگی یتیما رو، خواهر برادرای کوچیکم و مادرم رو جمع کنم. هیچ چی نداشتیم، فقط یه مش طلبکار. به این نوع عروس به عیالم گفتم پاشو شب جمعه بریم زیر آسمون نماز استغاثه به صاحب زمان رو بخونیم. هر کسی تو فکرش، تو زندگیش یه رگه ای از اتصال به صاحب زمان پیدا بشه، این یعنی شخص امام زمان آمدن دم در خونش، دستش گرفتن، ولش هم نمیخوان بکنن. اگه یک شب نخوندی بدون خودت چنگ دادی در رفتی، ول کردی آقاتو، یتیمیت شروع شده، بدبختیت داره شروع میشه. اون شب بلند شدیم، خیلی هم گریه کردیم دوتایی، من و عیال جوونم که تازه یه هفته بود عروسی کرده بود. این رو تو لندن برای من تعریف کرد. آقای نوروزاده که روزهی که تو لندن میخونه الان 80 ساله. سابقش نزدیک 80 سال. اولین روزهیه که تو شهر لندن خونه. و یه آدم از کابل که رفته بود تو انگلستان میگفت روز اولی که وارد لندن شدم از ترسی که مبادا یه لقمه حروم بخورم، میخوام بگم نماز عملی ایناست، از ترسی ای که یه لقمه حروم بخورم، این قضاپزی ها رستوران های لندن هر جا می رفتم یا گوشت خوک بود یا نجس بود، هیچی نخوردم. 3 روز من از روزی که وارد لندن شدم 3 روز هیچی نخوردم، تا روز 3 تو بازار لندن قش کردم افتادم. یک رهگذری رد می شده می بینه من افغانی هم، او هم افغانی بود، دلش می سوزه و من ور مأمور دارن همه جا، مأمور غیر مأمور که آدمی تو ذهنش حضرت در اون لحظه امرش میکنه، لازم نیست همیشه مأمور بود، همون لحظه مأمورش میکنه، میاد رو مقت پاییر وردار ببر بهش برس. ما را آورد در مغازش، تو مغازش منو گفت چته؟ گفتم 3 روز هیچی نخور. گفت چرا؟ گفتم ترسیدم یه لقمه حروم بخور. نماز عملی یعنی اثر دعا برای فرج یعنی این. گفت خوب کاری کردی، من خودم گوسفند میکشم، گوشت حلال تهیه میکنم، امروزم آبگوش بار گذاشتم، آبگوشت افغانی، نهار مهمون من. و بعد یادم داد چه کار بکنم، کجا برم، گوشت چجوری برای خودم تهیه کنم، غذای حلال تو لندن برای خودم چجوری تهیه کنم. گفت 3 روز مهمون من، تو این 3 روز با ما باش، تا پیغمبر فرموده مهمان 3 روزه، تو این 3 روز من یادت بدم کجا بری، چه کار بکنی، چجور غذا تهیه کنی برای خودم. بعد همون جا هم شروع شد، او منو پسندید، کار به من داد و تجارت هم آغاز شد و یلی شد. الان یلی خودش که فوت شد، ولی بچه ها خودش اخیراً فوت شد و عجیب و غریب بود. 1 سال مکه با هم بودیم، همون سال عنایت خاصی به شده بود از طرف خاتمه انبیا صلی الله علیه و آله، تو مدینه خدمت امام بعد 80 سالگیش بود، تو مدینه خدمت امام زمان مشرف شده بود، قلقله ای بود، آدم بزرگی بود. یادم شب عاشورا که می شد یک حلقه دورش پسراش می نشست، حلقه بعدی نواهاش، حلقه بعدی نواداش، حلقه بعدی نگنداش، حلقه بعدی همینطور بچه هاش. بعد این پیرمرد او وسط داد می زد، یا حسین، تمام این نواها و بچه ها و پسرها همه داد می زدن یا حسین، مجلس از گریه می ترکید. فقط یک کلمه می گفت یا حسین. نوروزاده ها با هم می گفتن یا حسین، ولوله می شد. این آدم اولش از این شروع دعا بر فرج امام زد، گفت شروع کردیم دوتای اون شب جمعه، خیلی هم گریه کردیم. فردا صبح من آمدم از خونه بیرون نون تهیه کنم، یه آقایی رو تو کوچه دیدم که دلال بابام بود، گفت آقا کجایی یا پیدات نیست و بابات فوت شده دیگه دفتر نمیای. گفتم دیگه حالا عزاداریم فعلا. گفت من میدونم چرا، طلبکار زیاد داری، خجالت میکشی، ولی یه باری هست میخوای برات بخرم. گفتم هیچی ندارم. گفت 20 تا کامیون پوست بخرم برات. گفتم من هیچی نه. گفت هیچی نمیخواد بدی، من این کامیونا رو میگم بیا تو انبارتون، تو اون سلهی که هست خالی کنه. گفتم خب بیا. یک ماه بعد آمد گفت یک کسی رو پیدا کردم تو آلمانی، پوستا رو میخواد، 2 برابر قیمتی که برات خریدم میخره، بدم بهش. گفتم خودت میدونی. یک دفعه به یک نماز استغاثه به امام زمان 20 تا کامیون پوست آمد تو انبار. دو برابر قیمت به یک ماه نرسید، همه این کامیون ها بار زدن بردن، به اندازه کل اینا سرمایه برای من. این دوباره شروع کرد، هی پوست خرید برای ما، هی فروخت، ما همیش کاری نمی کردیم. من نمیدونم یه امام زمان کیه، یک رفاقت کوچیک باش بکنین آی طلبا، آی دخترایی که کسی رو ندارین، دردایی دارین که حتی به پدر مادراتون روتون نمیشه بگی. آی کسایی، من امروز یک درد دلی یه دختری با من کرده بود که خیلی سوختم، میگفت حاجا چی کار کنم، برادرام معتادم، پدرم از کار افتاد، نمیدونم من باید چی کار کنم برای زندگی. زنگ زدم مشورت کنم استخاره بگیرین، من برم کار کنم یا تو حوزه علمیه درس بخونم. خب آی اونایی اینا راه ها، اینایی که دارم میگم نیمه شب جمعه قصر بکنی زیر آسمون رو به ما گفتن، اونا منفعت گیریشون نمیاد، دلشون برای ای تنهایی ها، ای قربت ها، ای وقتایی که هیچ کسا ندارین سوخته. و رمز مهدویت همینه که امام زمان رو نبینی ولی ارتباطت چنان محکم باش برقرار باشه که از دیدن بالاتر. چنان شب جمعه را عاشقش باشی، چنان به یک دعا برای فرجش، به یک صدقه برای سلامتیش. اگه من آمار بهتون بدم چند تا سرطانی فقط با صدقه برای سلامتی امام زمان خوب شدن، برای من نوشتن چقدر هوا 140,000 تومان برای سلامتی امام زمان صدقه داده، یا کار مهمتر بوده 1,400,000، یا کار مهمتر بوده 14,000,000. ببین چه قوقایی میشه. ما نمیدونیم او آقا کیه، او کیه که همه دلشون ملائکه، انبیا، اولیا، حتی خاتم انبیا دلشون میخواسته منصوب به او باشه. این دعا برای فرج رمزی که شما در امتحانات پیروز بشین، به خدا با دعا برای فرج حتی امتحاناتی مثل کنکور، حتی مثل آی محصلا، حتی امتحاناتی مثل شبای امتحان، تو فصل امتحانات اللهم عجل ولیک الفرج بگین، بعد ببینین چیکار میشه. بسمه یا صاحب الزمان، فقط یک کلمه میگم، آقا جان مادرت فاطمه، اون بانویی که از همه مردای عالم، از تمام انبیا و اولیا در امتحانات جلو زد، به جوری که مردترین مردای عالم مثل خاتم انبیا و امیرالمؤمنین دست فاطمه، حتی امیرالمؤمنین پای فاطمه رو میبوسد. نمیخوام بعضی حرفا رو بزنم، یا صاحب الزمان کی بود؟ در نگاهی به ما کند زهرا، جمله دردها دوا کند زهرا. خصوص اگه سفارش به فرزندش مهدی براتون دستورش ساده کن، فقط بگه پسرم هوای دختر رو داشته، عدد زهرا همه دستورات جنوب امام بگمان. پسرم هوای پسره که من فیلمشم حتی درست کردیم، ساحل بیکران رو فیلمش حتما ببینیم. یه جوان نوجوان 14 ساله سنی اهل زاهدان سراوان استاد سیستان و بلوچستان که مبتلا به سرطان شده بود و بیمارستان تهران میخواستن قاشو قطع کنن از لگن، مادرش به سفارش یکی از پرستارای بیمارستان گفته بود قاعد قبل از اینکه پاشو قطع کنین با آمبولانس اینو ببرین مسجد جمکران، ما مریضای اینجوری رو قبل از عمل یه جمکران میبریم. مادر سنیش این جوون سنی رو برمیداره میاره مسجد جمکران، این رو میذاره توی یکی از حجرات اطراف مسجد، حجرهایی که به زوار میدادن الان هم هست. خودش میاد تو مسجد میگفت من پامو نمیتونستم حرکت بدم، از پام رو زمین نمیتونستم بذارم، درد بیتابم. وقتی مادرم رفت من تو اتاق تنها بودم، افتاده بودم از درد مینالیدم. جوانا هر جور هست یه بار به مادرتون بگین نماز استغاثه امام زمان نیمه شب جمعه براتون بخونه، تقریبا شبیه نماز مسجد جمکرانه. اگه مادر آدم 200 بار بگه برای آدم ایاک نعبد و ایاک نستعین و بعد ذکر و رکوع و سجود 7 بار بگه غلغله میشه. و یه وقتم در باز شد، یه آقایی نورانی جوان با یه بانوی مجللهی قدش کمی خمیده بود ولی جوان بود، آمدن دوتایی بالا سر من نشست. اون بانو شروع کرد با اون آقا سخن گفتن، می فرمود پسرم شفای ای را از خدا بگیر، مادرش خیلی داره گریه می کنه و ناله می. به عربی با هم حرف می زدن اما من می فهمم مدلشون اونجوریه، اصلا امام زمان به عربی حرف می زنه ولی او که انگلیسیه به انگلیسی هم می فهم. همه میفهمه چون امام زمان با روح شما حرف میزنه، با جان تو به هر زبانی باشین حرفاش میفهمه، الغا میکنه مطالبش را، مفاهیم را به روح شما به ذهن شما الغا میکنه. من میفهمیدم. فقط وقتی از جا بلند شدن به من فرمودن پاشو، گفتم آقا من نمیتونم. فرمود پاشو برو دنبال مادرت. دست منو گرفتن از جا بلند کردن، دیدم درد ندارم. راه افتاده بود بیاد طرف شبستان بزرگ مسجد زیر گنبد. یه وقت گفتم مادرم از مسجد آمده بیرون، دوید دنبال من، هی میگفت سعید تو چجور داری راه میری؟ چجوری پا تو روزن بدون عصا داری پا میز راه میری؟ قصه رو که برای مادرم گفتم قلقلی شد. از مسجد جمکران جوانایی رو آوردن قوم منزل ما، من ضبط ویدئویی کردم. بعد یه فیلمساز هنرمندی مؤسسه مهان، فیلمسازی قوم مؤسسه مهان، آمد این فیلم ها و مدارک پزشکیش همش تو خونه ما بود، همش رو الان داریم تو آرشیو، همه مدارک پزشکیش مستند، تمام نظریات اطباء راجع به این نوجوان سنی رو هم داشتم تحویل این آقای حسن عنایتی دادم و این فیلمو ساخته به نام ساحل بیکران. محال شما ببینید و اش نریزید، محال. رو یوتیوب هست و شبکه های دیگه هست، ساحل بیکران میتونید سرچ کنید تو اینترنت تو گوگل همه جا ببینید تمام فیلم. تو هم مشهدم رفقا دارن ثبت شده شد داره و ببینین چه قلقله ای. شبکه های مختلف هم بارها پخشش کرد. 45 دقیقه فیلم. این عنایت امام زمان به این جوان سنی و مادرش در اون شب. اگه امام زمان را مادرش فاطمه امر کنه، دیگه غلغله. مادر معمولی یک دعا برات بکنه میشه این، اگه حضرت زهرا سفارش تو به ما به فرزندش مهدی سلام الله علیه بکن. آجا تو که یه گوشه یه چشمم غم عالم ببرم، حیف باشم که تو باشی و مرا غم ببرم. سیدی سیدی بیچاره انقدر زمین خوردم که اگه نیایی دستمو نگیری بلندم نکن، هرگز نمیتونم خودمو جمع و جور کن، همه چی از دستم رفته، شیرازه زندگی به امنی اینجوری حرف بزن. یه وقتی دلشون به حالت بسوز، اگه یه وقتی هم دیدی هر چه ناله میزنی، هر چه شب جمعه نیمه شب نماز استغاثه به او رو به صاحب الزمان میخونی، اثری نمیبینی، یک شب ای بگو به مادرت خواب به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به امک الزهرا یا بقیت الله. اگه دیدی بازم جواب نمیده، بگو با لحظه‌ای که بین در و دیوار ناله زد، بگو آقا نظر بگم ولن سادری خبر المسماری سل سل مسمار دره مسمار در خانه مگر تشنه خون کسینه زهرای جوان رفع آتش جان، یا صاحب الزمان یا بقیت الله، در بین در و دیوار نگویم که چه شد، انقدر گویم به خدا فاطمه قشنگ. نمیدونم شعر رو معنا کنم، یک کلمه آتش هر چیزی به حسب خودش. گل وقتی تشنه میشه برگاش آویزون میشه، گل برگاش، اون گل برگاش آویخته میشه، شل میشه. زمین وقتی تشنه میشه ترک ترک میشه. دیدین زمین تشنه را ترک ترک شد، معلومه این مدت هاست آب بهش نرسید. آهن کی تشنه میشه، میخ کی تشنه میشه، وقتی سرخ بشه، داغ. آهنگری رفتی یه آهن تو کوره که سرخ کنار دست آهنگر یه کاسه آب هست، هی آهن رو میکوبه بعد آبش میده که نشکنه، اگه آبش ندن میشکنه، شکننده میشه. آهن وقتی سرخ بشه، داغ بشه، تشنه میشه. حالا دوباره شعر میخونم. مسمار در خانه مگر تشنه خون، کسینه زهرای جبون رفع آتش جبونا در خانه امیرالمومنین چار چوبش از چوب بوده، از درخت نخل بوده، اما وسط در و از این پوشالای درخت نخل پر کرده بودن، یه همچه دری زود شعله ور میشه، میخی که به دره زود داغ میشه. یا صاحب الغمون در بین در و دیوار نگویم که چهار، آنقدر گویم به خدا فاطمه قشنگ. روزای آخر دختر 3 سالش بغل میگرفت نوازش میکرد، به فزه میگفت اگر محسن زنده میمون همین روزا به دنیا میامد، من با این سینه چجور شیرش میدارم. خانوما خصوصون اینکه بچه جیر میدن بهتر میدن، چگونه با این سینه محزن و شیر. اما دل مهر رخ تو رفتنی نیست، غم عشقت به هر کس گفتنی نیست، ولی که سوزش درد و محبت لوح سینه به نهفتنی نیست، به دم المظلوم یا الله.